از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان با بخش اول برنامه ها همراه شما عزیزان شنونده هستیم. به ساعت 11 رسیدیم و همینک دعوت میکنم شنونده برنامه هشتگ گفتگو باشید.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه‌ها میرن تو همه سایت‌های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان ارجمند برنامه هشتگ گفتگو. با افتخار تمام همراه همکارانم در خدمت شما هستیم و یک موضوع بسیار مهم رو در برنامه هشتگ گفتگوی امروز پی خواهیم گرفت. موضوع ارزشمند مدیریت نیازهای نوجوانان در عرصه ارتباطات مجازی.
دنیای ما دنیای صفر و یک هاست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی. هشتگ گفتگوی ها هشتگ گفتگو.
دریچه ایست از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش، با ما باش. هشتگ گفتگو
روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو.
هشتگ گفتگو.
کنترل کودکان و نوجوانان در فضای مجازی به دلیل نبود آگاهی‌های لازم درباره این فضای نوین دغدغه مشترک خانواده‌های ایرانی است، تا آنجا که به ورطه افراط و تفریط کشانده شدند. عده‌ای فرزندان خود را به طور کامل از این فضا دور می‌کنند و برخی نیز بدون هیچ کنترلی کودکان را در این فضا رها می‌کنند. در این میان برخی خانواده‌ها نیز فرزند را به سمت پرورش و رشد مناسب سوق می‌دهند و به شکلی کنترل شده و آگاهانه به فرزندان اجازه استفاده از فضای مجازی را می‌دهند. در نگاهی منصفانه این فضا در کنار آسیب‌ها و چالش‌ها دارای کارکردهایی چون آگاهی بخشی به ویژه برای کودکان و نوجوانان است، اما بهره‌برداری از ظرفیت‌های مثبت آن نیازمند اجرای طرح‌ها و برنامه‌های هوشمندانه است تا این گروه سنی به مسیری شایسته و هدفمند در فضای مجازی هدایت شوند. دسترسی به اینترنت سالم و فضای امن مجازی برای کودکان و نوجوانان در حال حاضر یکی از نگرانی‌های خانواده‌های ایرانی و مسئولان است، تا با فراهم آوری این امکان کودکان و نوجوانان با اطمینان خاطر بیشتری از این فضا استفاده کرده و بهره‌گیری‌های لازم را دریافت کنند. در برنامه هشتگ گفتگوی امروز پیرامون مدیریت استفاده نوجوانان در فضای مجازی بیشتر صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید.
به برنامه خودتون خوش اومدید. هشتگ گفتگو. خرسندیم که این موج رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. در خدمت شما هستیم. شماره تلفن های ما برای پیامک 301035 و شماره تلفن 2786105. این هم شماره تلفنی که میتونید نظراتتون رو با ما در میون بذارید. میشنویم. خب توی زندگی بشر با نیازهاش شناخته میشه. نیاز به هوا، نیاز به غذا، نیاز به ارتباط، نیاز به دوستی و در دنیای معاصر نیاز به زیستن در فضای مجازی که پاسخگوی بسیاری از نیازهاش هستش. میهمانان گرانقدر ما در برنامه حضور دارند. تا ثانیه‌های بعد این عزیزان رو برای شما معرفی خواهم کرد.
هشتگ گفتگو.
گفتگو. اما میهمانان ما در این برنامه سرکار خانم دکتر همیرا آزادمنش، متخصص روانشناس تربیتی، مدرس دانشگاه، روانشناس و درمانگر و نویسنده کتاب‌های ارزشمندی در حوزه اعتماد به نفس، اسرار تغییر، راز قدرت و از پیشگامان تدوین و هنجاریابی بی موبایل حراسی، و دیگر میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر یوسف خداوندلو، پژوهشگر، روان درمانگر در کلینیک سلامت ذهن سازمان فضای مجازی سراج. ایشون هم از مؤلفین کتاب‌های ارزشمندی در حوزه فضای مجازی، نوجوانان، نیازهای خانواده و آسیب شناسی زیستن در فضای مجازی هستند. به برنامه خودتون خوش آمدی سرکار خانم دکتر آزادمنش، جناب دکتر خداوندلو. ما در این برنامه تصمیم داریم راجع به مدیریت نیازهای نوجوانان در عرصه ارتباطات مجازی صحبت بکنیم. من فکر کنم برای شروع بحث زیبا باشه و مناسب که ابتدا راجع به نیازهای واقعی رشدی نوجوان صحبت کنیم، بعد بر اساس تبیین نیازهایی که به صورت علمی و استاندارد ثبت شده بریم آسیب شناسی کنیم، ببینیم خانواده‌ها تا کجا با این نیازها آشنایی دارن، کجا همراهی میکنن، کجا عدم شناختشون از نیاز نوجوان موجب ایجاد درگیری‌هایی میشه که ما خیلی شاهد هستیم و تلفنایی که با ما میکنن یا در مکتب شما مراجعه بهتون میکنن که بچه من ناسازگاره، در حالی که وقتی به میگر نمیبینیم پاسخی به نیاز داده نشده و اگر نیاز پاسخ داده بود به درستی مدیریت میشد شاید این مشکل اتفاق نمیفتاد. سرکار خانم آزاد منش،
با عرض سلام خدمت شما آقای دکتر و شنوندگان عزیز برنامه. ببینید نوجوانی سن پرهیاهویی هست، یعنی مقطع سنی پرهیاهویی هست و نوجوانان ما علاوه بر اون 5 تا نیاز اساسی انسانی که همه دارن، مثل نیاز به سلامتی، نیاز به عشق، نیاز به آزادی، نیاز به رشد و پیشرفت، نیاز به تفریح، نیازهای دیگه ای هم دارن که خاص این سن هست.
درست.
مثل نیاز به استقلال طلبی، اونها دوست دارن که رویه خودشون رو داشته باشن، به هر مهمونی نیان، هر جایی که دوست دارن برن، با دوستانشون و گروه همسالان باشن. نیاز به هویت یابی و هویت جویی و خیشتن شناسی هستش که وجود داره و حفظ فردیت افراد خیلی مهم هست. نیاز ارتباطی اونها بسیار تاثیرگذار هست و توجه کردن به عواطفشون. این نیازها نیازهایی هستش که باید توسط والدین هم آسیب شناسی بشه، هم بررسی بشه و هم به شناخت برسن. اگر نرسن به شناخت نمیتونن کمک بکنن. یه نیاز اولیه جوان داره، جامعه پذیری هست.
دوست.
همون جامعه پذیری هست که میتونه منشأ اصلی ارتباط او باشه، شکلگیری ارتباطش باشه و میتونه در فضای مجازی بهش آسیب بزنه در این خوبی.
چرا باید خداوند دیدگاه حضرت عالی رو بگیر بشه؟
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و خانم دکتر، امیدوارم که اوقات خوب و خوشی رو سپری بکنید. خب طبیعیه که نوجوان مثل هر فرد دیگه یک سری نیازهایی داره، حالا از نیازهای زیستی گرفته، روانی و غیره. در رابطه با فضای مجازی و در عرصه ارتباطات مجازی نیازهایی که نوجوان به دنبال اونها هست نیازهای متفاوتیه از پاسخ پیدا کردن برای این که من چه هویتی داشته باشم، من چه رشته درس بخونم، من چه نگرش سیاسی داشته باشم، چه جور زندگی کنم، مستقل باشم، ازدواج بکنم نکنم، شرایطم به چه صورتی پیش بره. بنابراین یکی از نیازهایی که نوجوان داره میره دنبال این که بتونه هویت خودش رو شکل بده. یکی دیگه از نیازهایی که نوجوان داره اینه که میخواد صمیمیت و تعلق رو تجربه بکنه. خب فضای مجازی سرشار از افراد و گروه‌هایی هست که میتونه این نیاز به ارتباط رو اونجا برآورده بکنه و این موضوع زمانی تشدید میشه که والدین هیچ چیزی در مورد اینترنت و فضای مجازی نمیتونن. یعنی وقتی والدین اطلاعات دقیقی در مورد این موضوع ندارن، نوجوانان خیلی راحت‌تر میتونن این نیازها رو اونجا برآورده بکنن.
درست.
بحث بعدی بحث استقلال. نوجوان میخواد که مستقل باشه، خودش رو ارزم حضرتون یه کارهایی رو انجام بده. حالا کجا بهتر از فضای مجازی؟ چرا؟ چون نوجوان بین یه دوگانگی گیر کرده، دوگانگی امنیت و استقلال.
دوست.
یعنی میخواد استقلال پیدا کنه ولی میدونه مسئولیت داره، خطرناکه. به همین دلیل فضای مجازی به این نیاز خیلی خوب پاسخ میده. چرا؟ چون میتونه توی خونه تحت نظارت والدین بره کنجکاویاشو بکنه و جهان رو کشف بکنه. و بحث بعدی، خب نوجوان طوفانی از هورمون ها و ارزم حضورتون استرس هاست، طبیعتاً یک سری نیازهایی مثل نیازهای جنسی و غیره داره که تو دوران نوجوانی اینها ناکام میشن. انتظاراتی از والدین داره، از جامعه داره. مثلا شاید دوست داشته باشه درآمد بسیار زیادی داشته باشه، ولی عملا این امکان پذیر نباشه. به همین دلیل رو میاره به فضای مجازی. از دیدگاه فضای مجازی این چهار نیاز جز نیازهای اساسی نوجوانان.
سپاسگزارم. من در خلال صحبتی که حضرت عالی و سرکار خانم آزادمنش داشتن به این فکر میکردم که اگه بخوایم سن در نظر بگیریم، آدم ها سعی میکنن با همسنهای خودشون ارتباط برقرار کنن، سالمندا با سالمندا، به قول قدیمی کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. تو یک نگاه من احساس کردم که چقدر فضای مجازی نوجوانه. یعنی همه هیجانات بی‌پروا و بدون سانسوری که یه نوجوان دوست داره توی اونجا راحت داره میبینه، چون بکن و نکن و نرو و نیا وجود نداره. هر چیزی که بخواهی مثل قوله چراغ جادو در اختیارت قرار میده. یه زمان میگفتیم قوله چراغ جادو، حالا با یک دگمه ما میتونیم وارد فضایی بشیم که هرچی دلمون خواست بهمون بده. این اتفاق موجب میشه که وقت بیشتری رو با دوستانش در فضای مجازی بگذره. جمله کلیدی شما هویت یابی بود. توی ابتدای صحبتاتون فرمودید که هویت یابی یکی از نیازهای نوجوانه. نوجوان به فضای مجازی رجوع میکنه چون میخواد هویت گم شده خودش رو در جامعه امروزی اونجا پیدا بکنه، چون حرفا از جنس خودشه، ادبیات از جنس خودشه، نه ادبیات رسمی بیرون که برای این قابل فهم حتی نیست.
بله.
روی معیار باید حالا به این مسئله برسیم. ما نمیتونیم از این پستانک مجازی این رو بگیریم، به شدت بهش وابسته است و داره تغذیه میشه. چه باید بکنیم؟ چگونه مدیر نیازها رو بشناسیم؟ چگونه به این نیازها اهمیت بدیم، یعنی رسمیت بدیم که تو هم حق داری نیاز داشته باشیم؟ و سه، چگونه مدیریت کنیم؟ پس اول شناخت نیازهاست، دو رسمیت دادن به نیازهای مناسب، و سه مدیریت. اگه موافق باشی راجع به این سه نفر با هم دیگه صحبت کنیم.
بله.
اول ببینیم نیازهای واقعی که شما فرمودید. جناب آقای خودمنده رو اشاره کردم بر اساس تحقیقات و پژوهشی که صورت گرفته این نیازها در نوجوان در فضای مجازی احساس شده. آیا شما هم نظر دیگری دارید؟
بله، این نیازها هست در فضای مجازی، منتها ما باید این فضای مجازی رو یه مقداری مدیریتش بکنیم و درستش بکنیم.
چه آخرمون بخوایم بریم دیگه، الان باید ببینیم تا چه حد به این نیازها ما رسمیت بدیم، بگیم خب من قبول میکنم پسرم دخترم شما یک سری نیازها داری، یک دو سه از این فهرست ده نیازی که من شما دارم میبینم، شش تاش به نظرم مناسب نیست، به این دلیل به این دلیل به این دلیل. این چهار تا رو حداقل به رسمیت بشناسم. من منظورم اینه که اول برات بعد مدیریت کنیم. حالا چه جوری باشیم، چقدر باشیم،
ما نیاز به استقلال طلبی نوجوان رو باید به رسمیت بشناسیم. صحیح. عنوان والد همیشه اونی که بزرگتره میتونه کمک کننده تر باشه، همطور که مثلا تو روابط دوستی دو نفر با هم همسنن، ولی اونی که بزرگ منشتر هست میتونه روابط رو بهتر بشناسه و در واقع ارزش گذاری بکنه برای روابط. در مورد بچه ها و والدین هم همین مسئله صحت داره، یعنی والدین باید بتونن ارزش گذاری بکنن و به رسمیت بشناسن نیازهای نوجوان رو، همش رو، نیاز به استقلال طلبی، نیاز به هویت یابی. من به عنوان والد چه الگوی مناسبی هستم برای نوجوانم برای اینکه به هویت برسه و نزدیک بشه؟ آیا من به او کمک میکنم بشناسه الگوهای خاصی رو در جامعه خودش که میتونن منبع هویتی مناسبی باشن؟ من چه مقدار باش گفتگو میکنم؟ روش گفتگو کردن رو چه مقدار بهش یاد میدم و آموزش بهش میدم که بدونه که چه جوری باید حرف بزنه؟ و اینکه چه کتاب‌ها و منابع و مراجعی رو در اختیارش قرار میدم برای اینکه بتونه که برسه به اون هویت و بعد خودش تشخیص بده که در کجای فضای مجازی میتونه پرسه بزنه و در کجا میتونه نره؟ چه مقدار از هوش شخصیتی خودش آگاهی داره؟ میدونه که چه جور آدمی هست؟ در واقع من مادر، من پدر چه مقدار خودم رو شناختم که حالا تازه میخوام اون کمک بکنم که به هوش شخصیتیشم برسه؟ ما امروز در مبحث هوش هوشی رو داریم به اسم هوش شخصیتی، پرسونالیتی کوشن. چه مقدار بهره شخصیتی داره، یعنی چه مقدار میدونه که چه جور شخصیتی داره، چه تیپ شخصیتی داره؟ یه نفر میدونه که وابسته است، پس حالا اگه وارد این گروه بشه میره و به خاطر ترس از به اصطلاح جدایی ممکنه خیلی از اتفاقات بد براش بیفته. حالا که میدونه که این ترس از جدایی رو داره، این استراب رو داره، میدونه شخصیتش وابسته است، میدونه شخصیتش مهرطلبه، پس میشه بهش کمک بیشتری هم کرد. اینها نکاتیه که باید بهش توجه کنیم.
سپاسگزارم. جناب آقای خداوندلو، حضرت عالی، تو چه حد قائل بر این قضیه هستید و اگر بخواید نگاهی موشکافانه و علمی به این موضوع داشته باشید که خانواده هم بهره ببره، تا چه تعداد از این نیازها رو مورد تایید قرار میدید؟
واقعیتش سلسله نیازها از نیازهای زیستی شروع میشه، نیازهایی که بسیار پاسخ‌دهی به اونها حتمی و قطعیه. یعنی که ما وقتی گرسنه‌مو میشه نمیتونیم بگیم نه گرسنه نشده به غذا نمیدیم و اصلا همچین نیازی وجود نداره.
اتفاقا موضوع همینجاست. خیلی نکته قشنگی اشاره فرمودید. ببینید محیط مثلا نیاز زیستی، ما مردار رو نمیخوریم. قصه همینجاست دیگه. ما تو فرهنگ دینیمون میگیم لقمه باید حلال باشد. ما میگوییم اگر ازدواج میخوای بکنی ازدواج در بستر قانونی، رابطه، روابط، ولی در فضای مجازی ما چنین قوانینی رو نداریم اصلا. این اونجاییه که من فکر میکنم تعارض خانواده شروع میشه. میگه آره تو حق داری ازدواج بکنی، حق داری بخوری، حق داری بنوشی، ولی نه هر چیزی رو، نه هر کسی رو رابطه برقرار کنی. این اون بحث ما چه کارو باید بکنیم. این بله. یکی از بحث خیلی مهمه که اتفاقا سرآغاز خیلی از درگیری ها ما بین خانواده ها هم شده که من چجوری میتونم بپذیرم که عفت اجتماعی لکه‌دار بشه چون نوجوان من دوست داره که تو فضای مجازی با هر کسی سر و کله بزنه.
درست. ببینید حالا ما از نیازهای زیستی که شروع بکنیم، یک نیازهای محکم و قدرتمندیه که ما رو مجبور میکنه که برآوردهشون بکنیم. یعنی وقتی مثلا ما گرسنه میشه نمیتونیم بگیم نه حالا به یه چیز خوب فکر کن گرسنه نباشه، حالا بیا برو بازی کن تا یه هفته دیگه و هیچ غذایی نخور. این عملا امکان پذیر نیست. ولی هرچی میایم جلوتر، بعد نیاز به امنیت، بعد نیاز به مسائل روانی پیدا میکنیم. این که من استقلال داشته باشم، این که من روابط داشته باشم با دیگران، هر چقدر که جلو میایم این لطیفتر میشه.
درسته.
یعنی امکان به تعویق انداختنش، امکان این که برآوردهشون نکنیم، امکان پذیرتر میشه، نه این که نباید بکنیم. حالا مسئله ای که واقعیتش در رابطه با هر نیازی وجود داره بحث تعادله. یعنی ما واقعیتش اینو اولا باید بپذیریم که این نیاز خواه نخواه هست. مثل این میمونه که ما بگیم در مغزمون یک مواد شیمیایی آزاد بشه ولی احساسی ایجاد نشه، مثلا این مواد ایجاد بشه ولی ما خوشحال نشیم، افسرده نشیم، نمیشه.
دوپامین وقتی ترشح
سر خودش میذاره، اصلا دست ما نیست، فراتر از اراده ما عمل میکنه. خب به همین دلیل پس باید اینو ببینیم که فراتر از اراده ما عمل میکنه و امکان پذیر نیست که ما اصلا به اینها پاسخ ندیم. حالا هر چقدر به سمت زیستیا بریم این شدیدتر میشه.
برمیگردیم به شما، موضوع خیلی قشنگ شده. شنوندگان عزیز، موضوع برنامه هشتگ گفتگوی امروز ما مدیریت نیازهای نوجوانان در عرصه ارتباطات مجازیه و بحث رو از اینجا شروع کردیم. اساسا ببینیم نوجوان چه چیزی میخواهد، نیازهاشو شناسایی بکنیم، بعد با به رسمیت شناختن صحیح نیازها مدیریت کنیم این نیازها رو در فضای مجازی. ثانیه‌های بعد همین استودیو شبکه رادیویی گفتگو.
جای من نفس بکش تو تک تک دقایقم، میخوام که باورم کنی وقتی میگم که عاشقم. به خاطر منم شده مراقب خودت باش، میخوای به فکر من باشی مواظب خودت باش. زمزمه اسم خداست، ذکر خدای مهربون، جوهر نسخه شبهاست. دنیای من بدون تو همیشه چیزی کم داره، شادی حرومه واسه من وقتی دل تو غم داره. هزار تا جون چه چیزی نیست برای من که عاشقم، به من همیشه تکیه کن، منی که با تو صادقم. من با همین تن رنگی درد و بلا تو میخرم، من دل دریایی دارم، آب گذشته از سرم تا اون جایی که جون دارم.
دارم حریف قصه ها باشم، نترس اگه کم بیارم قلب خدا خدا باشم. به خاطر منم شده مراقب خودت باش، میخوای به فکر من باشی مواظب خودت باش.
با افتخار تمام همراه همکارانم در خدمت شما هستیم و یک موضوع بسیار مهم رو در برنامه هشتگ گفتگوی امروز پی خواهیم گرفت، موضوع ارزشمند مدیریت نیازهای نوجوانان در عرصه ارتباطات مجازی.
دنیای ما دنیای صفر و یک هاست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی.
شبکه‌های اجتماعی
در چه ایست از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش، با ما باش. هشتگ گفتگو
روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو.
هشتگ گفتگو.
استفاده از تلفن همراه روز به روز گسترده تر می شود.
من گوشی دارم.
بله گوشی دارم.
خیلی از کودکان و نوجوانان در طول روز ساعت‌های زیادی را با تلفن همراه خود سرگرمند.
روزی تقریبا 9 ساعت بازی می کردم، به درس هم لطمه زده.
مراقبت از فرزندان در استفاده که درست از فضای مجازی دغدغه امروز والدین است.
خانواده همه دچار مشکلن تو بحث همین دنیای مجازی، میگن ما باید چجوری این بچه‌هامون رو کنترل کنیم، موندن.
به خود اختصاص داده، جای خالی آموزش‌های مستمر و دقیق‌تر بیشتر احساس می شود.
استفاده غیر مفیدم داره.
ممکن آدم وسوسه بشه، بره داخل کانال‌های مختلف و تصاویر و عکسای بشن که اصلا مناسب سن ما نباشن.
اونهایی که در رأس کارن میخوام یه برنامه‌ای که واقعا معتبر باشه برای دنیای جوانان، نوجوانان ما، بچه‌های ما پیشنهاد بدم.
مدیریت فضای مجازی و حفظ امنیت آن همواره مورد تاکید رهبر انقلاب هم بوده و در آخرین دیدار فرماندهان ارشد نیروی انتظامی با ایشان این موضوع
پیش از 10 سال پیش دیگه نیست. گسترش بسیار وسیع و عظیمی است، گسترش فضای مجازی. خب این فضای مجازی منافعی داره، امکاناتی داره، خطراتی هم داره، خطرات بزرگی هم داره. اگر چنانچه این فضا ناامن باشه برای مردم، ضررش رو مردم میبره. شما خب خدا پلیس فتا و اینا هم که هست کارایی میکنید تو این زمینه، میتونید به معنای واقعی کلمه به طور جدی وارد بشید.
هرچی بیشتر فکر میکنم راجع به موضوع برنامه و صحبتهای شما عزیزان، به این میرسم که موضوع اصلی احترامه. خانواده ها مایلن که نوجوانان بهشون احترام بگذارن و طبیعتاً باید به نوجوان و نیازها و خواستاش هم ما احترام بگذاریم. اون وجه احترام در کجا رخ میده تکرار خانم؟ از دیدگاه حضرت عالی به عنوان یک مدرس دانشگاه، به عنوان یک روانشناس و مشاور که با من خانواده صحبت میکنی، اون جایی که احترام شکل میگیره کجاست معمولا؟
بله، من فکر میکنم که ما باید اول یه تعریف درستی از آزادی داشته باشیم. یعنی که بتونیم که آزادی چی هست؟ آیا آزادی این هست که من بی قید و بند باشم، هر کاری دلم میخواد انجام بدم، همه نیازهای خودم رو برآورده بکنم؟ یا اینکه آزادی این هستش که من اون کاری رو که دوست دارم انجام بدم، نه هر آنچه که دلم میخواهد انجام بدم؟ این خودش پدیده احترام رو تولید میکنه. یعنی وقتی افراد متوجه بشن که اون چیزی رو که دارن انجام میدن مناسب شرایط اطرافشون هست، خب احترام هم ایجاد میشه.
صحیح.
ما باید بتونیم یه توازنی در این حالت ایجاد بکنیم، یعنی هم والدین نسبت به بچه‌ها احترام داشته باشن و هم بچه‌ها نسبت به والدین احترام داشته باشن. ببینید، ما از هر طریقی که به این مسئله نگاه می‌کنیم هیچ چیزی از سوش در نمیاد، مگر اینکه ما بازی رو ایجاد بکنیم که در اون هم من خوبم و هم تو خوبی. و بازی مذاکره هست، بازی بازی گفتگو هست، بازی بازی هر دو سر برد هست. یعنی بچه نباید احساس بکنه که باخته و واگذار کرده بازی رو، در حالی که والدینم نباید چنین احساسی بکنن. والدینم حق دارن که بهشون احترام گذاشته بشه، احساس بکنن که اونها هم برد این مذاکره شدن. ما باید اینها رو به بچه‌ها یاد بدیم. حتی می‌بینیم که تو فضای مجازی خیلی از افراد دائما با هم درگیرن میشن، دعوا میکنن، لفت میدن از گروه به قول خودشون و خیلی مسائل دیگه. اینها به علت این هستش که اینها حل تعارض رو یاد نگرفتن. ما باید بهشون یاد بدیم مدیریت حل تعارض رو، که فقط از طریق مذاکره ایجاد میشه و اینکه ما هر کدوممون.
شما خیلی قشنگ بود این، در صورتی که سرکار خانم دکتر، چون من میدونم کتاب هم در این زمینه نوشتید و مهارت کافی و وافی دارید در این زمینه، در برخورد فیزیکیه که ما این مهارت مذاکره رو به کارمون میاد. توی فضای مجازی نه که همه چیز سرعت داره، برای اصلا نیازی نمیبینه که با طرف مقابل وارد مذاکره بشه. یک جمله یا حرف من رو میپذیره نمیپذیره، من میرم، یا برو بیرون از گروه، بلاکت میکنم، مسدودت میکنم. این اون مشکل.
ولی خیلی اولش دعوا میکنن با هم دیگه.
یعنی
انقدر مشاجره میکنن و بحث میکنن و میخوان خودشون رو ثابت بکنن و اون یکی رو رد بکنن تا بالاخره بلاکش بکنن.
دقیقاً.
یعنی تا یه فاجعه اتفاق نیفته اونا دست از این کار بر نمیدارن، نمیان بیرون یا بلاک یا هر چیزی دیگه. و اینکه ما باید یاد بگیریم که بلاک کردن راه حل نیست. ما فقط یاد گرفتیم که خب مثلا دعوا بکنیم، توهین بکنیم. این راه‌های حل تعارض رو باید بذاریمش کنار و بعد یاد بگیریم که گفتگو بکنیم. ما می‌خوایم که یاد بگیریم که گفتگو بکنیم. اگر قراره که ما نیازهای جوانانمون رو و نوجوانانمون رو در نظر بگیریم، باید اول بهشون راه حلی ارائه بدیم. راه حل یکیش در واقع گفتگو هست و گفتگو مدرد.
سپاسگزارم. چرا وای خداوند لو، شما در کلینیک سلامت ذهن سازمان فضای مجازی استراج می‌دونم کار پژوهشی زیاد انجام میدید.
بله.
آیا راجبه همین موضوعی که ما صحبت کردیم، راجبه این که چجوری مسئلمون رو در فضای مجازی یا در فضاهایی که گفتارهای جمعی اتفاق میفته چت‌هایی که انجام مدیریت کنیم، اصلا تا حالا چنین سمیناری گذاشتیم چگونگی حل مسئله در فضای مجازی که این مسئله اتفاق نیفته، رسمیت دادیم برای این که این مسئله رو به این شکل توی سمیناری بررسی کنیم؟
بله، واقعیتش اینه که این موضوع نیاز به مهارت آموزی داره.
درست.
یعنی الان مطرح میشه بحث سواد فضای مجازی، یعنی به واسطه ویژگی های خاصی که این فضا داره ما نیاز داریم که یک سری از اطلاعات رو، یک سری از مهارت ها رو و یک سری از آگاهی ها رو کسب بکنیم که بتونیم حالا این مسائل رو مدیریت بکنیم.
موضوع همینه. تا میگیم سواد فضای مجازی، یک عده‌ای که اساساً با خواندن کتاب مشکل دارن یا واژه سواد که میاد فوری پس میکشن، میگن آقا ما نیستیم، ما همینجوری خوش میگذره بهمون. نه، مسئله رو ببینید، مثال ساده براتون عرض بکنم. یادگیری یک زبان چقدر طول میکشه؟ یک زبان حداقل یه فرآیند چند ساله داره.
بله.
هممون میدونیم که تا یک زبان جدید رو بمون
بستگی به سن داره،
بستگی به سن، به میزان یادگیری، ولی چند سال قطعا طول میکشه. بعد چطور ما میریم و میگیم که آموزش زبان فلان در عرض 6 ماه تضمینی، تازه این نمره هم میگیری که تو بتونی پذیرش بگیری؟ خب همه میدونیم دروغه، ولی چرا باز تن به این دروغ میدیم؟ نیازمونه. اتفاقا من فکر میکنم یه جایی که ما گیر کردیم، پدر و مادر گیر کردن سر این قضیه است، با فضای مجازی نه که آشنایی ندارن و سواد مجازی هم حوصله ندارن، باید خیلی موضوع محوری بریم جلو. یعنی مسئله این که چجوری در فضای مجازی اخلاق رعایت بکنیم، چجوری در فضای مجازی دعوا نکنیم، خیلی موضوعی یا محوری. راجع به این موضوع اصلا صحبت بشه، فکر میکنم هم پدر مادر خیلی راحت تر میتونن ترغیب بشن که گروهی هستن که دارن به عنوان روانشناس، به عنوان همراه در کنارشون کمک میکنن، و نوجوان ها هم احساس میکنن بالاخره یک مرجعی هست بهشون کمک بکنه. به نظر من این میرسه، نمیدونم تا چقدر عملیاتی هست یا نیست.
درست.
خواهش میکنم.
چرا این موضوع اتفاقا امکان پذیر هست و میشه عملیاتیش کرد و خیلی پاسخگو هست به نیازهای اکثر افراد در جامعه. ولی مسئله که هست اینه که ما باید نگرشمون رو نسبت به زندگی